بسم الله الرحمن الرحیم. 15 جلسه تفسیر سوره مبارکه حمد توسط استاد جوادی آملی، 27/9/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. در آیه مبارکه مالک یوم الدین چند احتمال به عرض رسید که احتمال آخرش این بود که مالک یوم الدین به این معنا باشد خدای سبحان الان مالک قیامت است و یوم الدین مملوک باشد نه ظرف، برخلاف احتمال قبل که مملوک محذوف بود و یوم الدین ظرف بود، یعنی در روز جزا در قیامت معلوم می شود که خدای سبحان مالک جمیع اشیا بود. و اما رو این احتمال که یوم الدین مملوک باشد و خدای سبحان مالک روز جزا باشد، شبهه مطرح است که زمان مملوک نمی شود. به زمان می گویند فرون شخص ملک زمان است، نمیگوین مالک زمان است. این درباره غیر خدا این چنین است، ولی درباره خدای سبحان که جمیع موجودات ملک خداست، هم زمان هم حرکت و هم ماده‌ای که با حرکت زمان را تولید میکند و مانند آن، دیگر این سوال موردی ندارد، چون هر چه موجود است ملک تکوینی خدای سبحان است. پس او میتواند مالک قیامت باشد. عمده آن است که در اینجا این مالک به معنای حال یا استقبال که بعدها خدای سبحان مالک بشود نیست، بلکه معنای استمرار است. همواره خدای سبحان مالک روز قیامت است و روز قیامت هم الان موجود است، زیرا در بسیار از آیات سخن از اعداد است که اعدت للمتقین، جنت اعدت للمتقین، یا جهنم اعدت للکافرین. این آماده شدن ظاهرش وجود است. اگر یک امری دلیل قطعی اقامه شد که او الان موجود نیست و بعداً موجود می شود، در اون گونه از موارد انسان به قرینه خارجی این فعلهای مضار ماضی را حمل بر مجاز می کند، می گوید چون مستقبل محقق الوقوع است در حکم ماضی است. ولی اگر دلیل عقلی بر خلاف اقامه نشد، بلکه دلیل عقلی بر وفاق اقامه شد که جهنم بالفعل موجود است و بهشت بالفعل موجود است، این ظواهر به ظاهرشون ابقا می شود. دیگر قرینه ای نداریم که اون قرینه وادارمون کند که این فعل ماضی را به معنی مضارع بگیریم و بگوییم نکته تعبیر از جریان قیامت به ماضی برای آن است که مستقبل محقق الوقوع در حکم ماضی است. ظواهر آیات این است که بهشت الان موجود است، جهنم الان موجود است، جنت الارض و هست سماوات و الارض اعدت للمتقین، یا فتق و نار التي اعدت للكافرین و مانند. اگر ظاهر آیات این است که بهشت و جهنم الان موجود است و دلیل عقلی بر خلاف این ظواهر نیست، بلکه دلیل عقلی این ظواهر را تأیید می کند، این ظواهر به ظهورشون باقی خواهد. علی حال این دار عذاب و اون دار ثواب الان بالفعل موجود است. انسان تفکیک بین چی بشه؟ بله. اون که اهل باطن است میبیند که او از جهنم در آمده. اون که اهل باطن اینجور میبینه. مسئله بهشت و جهنم بالفعل موجود است و از نظر انسان آینده است که انسان آینده وارد میشود، ولی او بالفعل موجوده. اونی که اهل باطن است میبیند که این کسی که دارد معصیت میکند در جهنم دارد غوطه‌ور میشود، وقتی توبه و رحمت الهی شمع شامل حال شده است از جهنم بیرون آمده. الان بود بالفعل موجوده. نه، الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. اهل باطن میبینن کسی که مال یتیم دارد میخورد دارد آتش میخورد. اگر توبه کرد و مال یتیم را برگردوند همون میشود رحمت برای او. اهل باطن اینجور میبینن. در از اون مقام بالفعل موجود است، انسان به تدریج و در آینده به اون مقام راه پیدا میکند. تدریج در این طرف است، انسان بعدن به اون میرسد، نه اینکه او معدوم باشد به بالفعل موجود نباشد. انسان بعد از موت به اون مقام میرسد یا بعد از موت برای او راه روشن میشود که در اونجا بود، یا ورود انسان بعد از موت است یا ظهور این که او در جهنم بود و نمیدید بعد الموت است. اگر بعدیت است برای انسان است نه برای تحقق خود قیامت. تعبیرات اعدت للمتقین، اعدت للکافرین و جریان گسترده معراج رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سلام همه نشانه وجود بالفعل قیامت است. لذا مرحوم خواجه رضوان الله علیه در متن تجدید سخن ایشون این است که از سمعو دل علا ان الجنه و النار مخلوقتان الان و المعارضات و معولتون. این متن تجدید مرحوم خواجه رضوان الله علیه است. مرحوم علامه اینچنین شرح کرده است، شیخ خودن استاد مرحوم شهرانی رضوان الله علیه اینچنین شرح کرده است، همه محققین علمای امامیه و محققین علم کلام اینچنین شرح میکنند که بهشت و جهنم الان موجود است و انسان بعدن وارد می شود طبق دستورات ظاهری، یا بعدن برای انسان معلوم می شود که تو جهنم بود و نمی دانست طبق بحثایی که اهل باطن دارن. نه، اصلا جهنم که دنیایی نیست، جهنم آخرت است و هر کسی هر خلافی کرد در همون لحظه که دارد معصیت میکند تو عذاب است. وقتی توبه نصیبش شده است از جهنم بیرون میاید. تفکیک بین چی و چی؟ در جهنم بود نه در جهنم داشت، الانم دارد. این کفر، کفر یه حقیقتی است، باطنش جهنم. اگر کسی چند لحظه کافر بود چند لحظه تو آتش بود، اگر ایمان آورد توبه کرد از جهنم در آمد. مثل این که در قیامت میگویند یه عده‌ای وارد جهنم میشوند، رحمت الهی که شامل حالنا شده است، شفاعت و مانند اونها شامل حالنا شده است اگر کافر و ملحد نباشند، از جهنم بیرون میآیند که هاولای اتقا الله من النار. شما لااقل در این سوال خطوط کلی مسائل عقلی رو رعایت کنید. بنابراین اگر چنون شه، ظواهر کتاب و سنت این است که بهشت و جهنم بالفعل موجود است. دلیل عقلی بر این ظواهر علیه این ظواهر اقامه نشد، بلکه اونها که اهل اصطلاحاً برهان اقامه میکنن که جهنم و بهشت بالفعل موجوده. پس دلیل عقلی نه تنها مخالف نیست بلکه موافق است. قیامت به دو قسمت است دیگه، رحمت دارد به نام جهنم، اعدت بهشت به نام رحمت و عذاب به نام جهنم. اعدت للمتقین، اون قسمت بهشت در باره نارش فرمود اعدت للکافرین. قیامت این دو مرحله دارد، این دو بخش دارد. فاتقوا النار التي اعدت للكافرين یا در باره بهشت و اما جنتون ارض و هستماوات و الارض و عدت للمتقین. بنابراین زواهر این است که بهشت و جهنم بالفعل موجود است، بله از این طرف تدریج است، بله دیگه صراط بالفعل موجود است، عبورش مربوط بعد است. صراط دارد، حساب دارد، میزان دارد، همه جریان دارد. نسبت به اینها، نسبت به اینها یا بعدن این مراحل را طی میکنن یا بعدن برای اینها ظهور میکند که اینا طی کردن یا موندن. عهد الامرین است، اگر بعدیت است نسبت به اهل دنیاست، وگرنه صراط بالفعل موجود است، جهنم بالفعل موجود است، بهشت بالفعل موجود است و میزان الهی بالفعل موجود است، نه اینکه بعدن خدا میزان بیافریند. همه اینها بالفعل موجود است. انسان از این طرف یا بعدن وارد می شود یا نه بعدن می فهمد که در این صحنه بود. لذا ظواهر دینی آن است که اینها موجودند. جریان معراج به خوبی شهادت می داد که اینها موجودند. محققین و علما میگن اینها بالفعل موجودند و براهین عقلیه میگن اینها موجودند. اهل معنا هم که می بینند، بنابراین عارف میبیند، حکیم برهان اقامه میکند، متکلم به ظواهر تمسک میکند، مفسر به ظواهر آیات تمسک میکند، در جریان معراج هم که اهل باطن به او استدلال میکنند کاملا مشهود است. و لسان قرآن هم این لسان است که اگر شما سیر باطنی داشته باشید به خوبی جهنم رو میبینید. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، دیگه دلالت به این خوبی در او تردید نیست. که از اون طرف درباره امام سجاد سلام الله علیه آمده است وقتی این مالک یوم الدین را قرائت میکرد، اینقدر قرائت میکرد که بیهوش میشد. بالاخره یه چیزی رو میدید دیگه بیهوش میشد دیگه، ولی صرف مفهوم که آدم رو بیهوش نمیکنه، که از پا در نمیندازه. که درباره امام صادق سلام الله علیه این است، درباره امام سجاد سلام الله علیه این است، وقتی این سوره مبارکه حمد را قرائت میکردن به مالک یوم الدین میرسیدن، اینقدر قرائت میکردن که بیهوش میشدن. چی رو میدیدن بیهوش میشدن؟ اونی که آدم بیهوش میکنه همون مشاهده اون نار الله موقد است دیگه، اونه که آدم بیهوش میکنه. بلا مفهوم که آدم رو از پا در نمیاره. که اینه که قشیه علیه مازال یو کرر رو اینه دیگه. اونگاه این روایت هایی که در باره امام صادق سلام الله علیه هست، در باره امام سجاد سلام الله علیه هست، که این آیه را اینقدر میخوندن که بیهوش میشدن، یا اینقدر میخوندن که گویی از متکلمش دارن میشنوند. و لسان قرآن کریم اینه که طور عبادت کنید که ای رو ببینید. میگن هنر آن است که آدم جهنم رو ببیند. خود هنر دان دیدن آتش عیان، وگرنه انسان بگوید به فلان دلیل قیامتی هست، این گپه، نه گپه دل علی نار دخان. اگر کسی از لوازم قیامت پی به قیامت ببرد، این داد گپ میزند، چون گپ است، حرف است، رو اثر نمی کند. بنابراین اگر عقلن و نقلن یوم القیامه الان موجود است، این موجود مالک می طلبد. چون هر موجودی که هستی او این ذات او نبود مالک می خواهد. اگر یک موجودی هست به ذات بود، ملک کسی نیست. اگر یک موجودی هست به ذات نبود، هستی او این ذات او نبود، به غیر وابسته است. به غیر وابسته است یعنی مملوک غیر است. اگر قیامت این چنین است، موجود است و هستی او این ذات او نیست، پس به غیر وابسته است. زمان و زمین و همه و همه در موطن خود موجودند. بساط زمان برچیده می شود در قیامت. خود زمان بساطش برچیده می شود دیگه، ما زمانی نخواهیم داشت دیگه. نباید ما اون چرا که رتبهش بعد است در الان بسنجیم. البته الان این خیابان که موجود است، خیابان در مسجد وجود ندارد، پس ما بگیم خیابان معدوم است. یا کسی که در خیابان است هنوز به صحن نرسیده، پس بگوید صحن معدوم است. صحن در جای خودش موجود است، این شخص بعداً وارد صحن می شود، نه اینکه صحن معدوم است. اگر صحن در خیابان نیست، به این معنا نیست که صحن رأساً معدوم است. پس بالفعل موجود است. اگر بالفعل موجود است، بالفعل مملوک است. وقتی بالفعل مملوک شد، بالفعل مالک دارد. مالک بالفعل او خدای سبحان است. چرا؟ چون او رب العالمین است. یک، اگر چیزی هستی داشت و هستی او عین ذاتش نبود، به غیر وابسته است. قیامت هست و هستی او عین ذات او نیست و به غیر وابسته است، و غیری که مالک قیامت باشد جز ذات اقدس اله احدی نیست. فهو سبحانه و تعالی مالک یوم الدین. نقش مالک یوم الدین در سیاق حمد آن است که اعتقاد به قیامت جزء بهترین نعم الهی است که انسان را از هر تباهی می رهاند. برای اینکه انسان یا جزء افرادی است که از ترس عبادت می کند، این از ترس جهنم دست به گناه نمی زند، یا جزء افرادی است که شوق بهشت وادارش می کند به اطاعت به ثواب، در اثر اشتیاق به بهشت تن به فضائل می دهد و تن به گناه نمی دهد، یا فوق این دو گروه است منتظر لقای حق است، این هم در قیامت است، چون قیامت درجاتی دارد. یک جنتون تج جناتون تجدی من تحت الانهار است که برای اوساط اهل ایمان است، یک جنت لقاست که برای اوحدی از اهل ایمان است. اون که جزء متوسطین اهل ایمان شد، فقط همون جناتون تجدی من تحت الانهار نصیب اوست. اون که جزء اوحدی از اهل ایمان است، گذشته از این که ان المتقین فی جنات و نهر، یعنی همین جناتون تجدی من تحت الانهار را داراست، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر را هم داراست، اون عند اللهی بودن را هم داراست. اگر این شخص جز اوحدی از اهل ایمان بود، دلش پیش اون عند ملیک مقتدر است، به اشتیاق عند ملیک مقتدر که لقای حق است عبادت می کند. پس مالک یوم الدین از اسمای حسنای خدای سبحان است که این باعث حمد خواهد بود. خدا را حمد می کنیم که او مالک یوم الدین است. و اگر روز جزایی نبود و انسان با مرگ از بین می رفت و نابود می شد، راه کمال برای هیچ متکاملی نبود و چیزی هم جلوی هیچ درنده‌ای را نمی گرفت. آنچه که جلوی تبهکاران را می گیرد و راه متکاملین را باز می کند، مسئله قیامت است. پس خدا را شکر می کنیم که قیامتی دارد، خدا را شکر می کنیم که عذاب و بهشتی دارد که برای ترسی از عذاب او خود را هدر نمی دهیم، برای شوق به بهشت او خود را به کمال میرسانیم و ماننده. این هم میتواند از حدود وسطایی باشد که برهان قائم بشود. بگوییم خدای سبحان مالک روز جزاست و هر که مالک روز جزاست محمود است، پس خدا محمود است. چرا خدا مالک روز جزاست؟ به اون بحثای گذشته. چرا هر که مالک روز جزاست محمود است؟ برای اینکه مالک روز جزا بودن، روز قیامت را به پا کردن و ایجاد کردن زمینه تحصیل سعادت مردم است. اگر انسان با مرگ نابود می شد و روز جزایی نبود، نه انسان با فضیلت از فضیلتش ترفیع می بست، نه انسان تبهکار دست از تجاوز بر می داشت و جهان می شد فهم فی امر مریج، می شد هر جو مرج. پس خدا را شک قیامتی دارد، خدا را شک جهنمی دارد. انسانی که برای ترس از جهنم دست به گناه نمی زند، باید شاکر باشد. خدا را شکر جهنمی داشت و ترس از جهنم وادار منکرد که کار خلاف نکنی. همونطوری که رحمانیت خدا و رحیم بودن خدای سبحان باعث محمود بودن اوست، مالک روز قیامت بودنم باعث محمود بودن اوست. اونگاه انسان را هم یک بعدی بار آوردن روا نیست. اگر همیشه سخن از رحمت حق باشد، خدای رحمان و رحیم را به مردم معرفی بکنند، این احیانا زمینه تجری و غرور را فراهم می کند. اگر خدایی که رحمان رحیم است به عنوان مالک یوم الدین هم شناخته بشود، انسان بین خوف و رجا حرکت می کند. این طور نیست که فقط در سمت رحمت حرکت کند، بگوید باری به هر جهت خدا رحیم است. نه، وقتی بداند که خدا هم رحمان رحیم است هم مالک یوم الدین. مالک یوم الدین یعنی روز پاداش، خدایی که مالک روز پاداش است. در روز پاداش بهشتی است که رحمت است، جهنمی است که جهنم را امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج معرفی کرد، فمدار لیس فی رحمه، جهنم جایی است که هیچ رحمت در اون نیست. پس اگر سخن از رحمت خدای سبحانه است، سخن از عذاب او هم هست، تا انسان در مسیر حرکت کند که بین خوف و رجا باشد. یدعون ربهم خوفا و طمعا. این چی نباشد که همیشه به طرف رحمت کشنده بشود و از عذاب الهی غافل باشد. چه این که همواره انسان را ترسوندن هم صحیح نیست، که انسان را به مرز ناامیدی بکشاند و از رحمت بی انتهای حق ناامید باشد. بین خوف و رجا حرکت کند و خدای سبحان کسانی را می پروراند که بین خوف و رجا حرکت کند. وقتی جریان علم و اهل علم و تشویق به فراگیری علوم را بازگو می کند، قبلش مسئله خوف و رجا را تشریح می کند. همون آیه معروف که سخن از هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون در او آمده است، صدر آیه این است که امن هو قانتون آنا اللیله ساجدن و قائمن یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. در سوره زمر وقتی تشویق میکند مردم را به فراگیری علوم، آیه 9 سوره زمر این است. اول نمیگوید علم چیز خوبی است، یا نمیگوید عالم و غیر عالم یکسان نیستند، چون علم یک ابزار کار است و نه هدف. صدر آیه این است، آیه 9 سوره زمر صدرش این است: امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما تذکر اولو الالباب. اول تهذیب است بعد علم شد. صدر آیه این است که اون کسی که در فرصتهای شب به یاد خدا برمیخیزد، قانت است، اهل قنوت و نیایش و ابتهال و لابب و تضرع و زاری است، ساجدن و قائما، گاهی در سجده است گاهی در قیام، یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه، از آخرت خود می ترسد، چون خدا منشأ رحمت است، مبدأ رحمت است و غضب برای او بالعرض است نه بالذات. یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه، رجا را به رحمت رب نسبت داد، ترس را از پایان کار خود به پایان کار خود نسبت داد. فرمود این انسان از پایان کار خود می ترسد و به رحمت خدا امیدوار است، نه به پایان کار خود امیدوار باشد که بگوید من به پایان کار خود تکیه میکنم. این چنین نیست که انسان بتواند به پایان کار خود تکیه کند. حوادث روشن نیست، گاهی انسان به اندازه فواق ناقه ممکنه اوضاع برگردد. در روایات این است اگر کسی مواظب به خود نباشد و خود را به خدا نسپارد، ممکن است معاذ الله به اندازه فواق ناقه اوضاع برگردد. فواق اینهایی که ساربانند یا مسئول دوشیدن شیر شتران، این دست را که باز میکنن تا پستان شتر رو بگیرن فشار بدن دوباره باز کنن، این حالت رو میگن فواق، یعنی همین لحظه. در روایت آمده ممکنه به اندازه فواق ناقه، یعنی دوشیدن یک شتر، به همین اندازه اوضاع کسی برگرده، مؤمنی کافر بشود، کافری مؤمن بشود، یه همچی چیز. بس بنابراین انسان اگر امیدی دارد به رحمت خدا امید دارد، نه به سوابق کار خود. از سوابق کار خود می ترسد و به رحمت خدا امیدوار است. یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه. اونگاه فرمود قول هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. بنابراین اگر مسئله حرمت و ارزش علم است، بعد از تهذیب و وارستگی است. و وارستگی هم این است که انسان بین خوف و رجا باشد و خوف را از پایان کار خود و رجا را به رحمت خدای سبحان نسبت داده است. در همون آیه‌ای که قرائت شده است، یخافون رب یدعون رب خوفا و طمعا، نشانه آن است که انسان را بین خوف و رجا می‌پرورانند. یا در اوائل سوره انعام هم مشابه این تعدیل بین خوف و رجا آمده است که خدای سبحان به رسولش دستور می‌دهد در آیه 14 و 15 این چنین می‌فرماید: قل اغیر الله اتخذوا ولیا فاطر السماوات والارض و هو یطعم ولا یطعم قل انی امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين قل انی اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. همون تسلیسی که در روایات هست که بندگان خدا سه گروهن، یک عده برای ترس از جهنم، یک عده برای ترس شوق به بهشت، یک عده حبن لله خدای سبحان را عبادت میکنن، این تسلیس از این دعایه استفاده میشود. اونایی که حبن خدای سبحان را عبادت میکنن که تلک عبادت الاحرار، اون در بخش اول ذکر شده است. قل اعد غیر الله اتخذوا ولیا فاطر السماوات والارض، چون خدا فاطر السماوات و الارض است، من او رو به عنوان ولی اتخاذ میکنم. این عبادت احرار که تحت ولایت الله هن، چون فاطر السماوات و الارض است که فوق خالق است، نه چون به ما نعمت میدهد یا اگر عبادت نکنیم کیفرمون میکنن. گروه دوم کسانی هن که برای شوق به ثواب عبادت میکنن، اونها را با این صورت توجیه کرد، همون وهو یطعم ولا یطعم، چون خدا انعام میکند، طعام میدهد، چه در دنیا چه در بهشت میپروراند، لذا معبود ماست. این مالکی است که شوقاً الی نعمه خدا را عبادت میکند. گروه سوم کسانی هستند که از ترس عبادت میکنند. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، من اگر معصیت بکنم از عذاب روز عظیم میترسم. که این گروه سوم است که خوفاً من النار اطاعت میکنن و معصیت نمیکنن. بنابراین تعلیم دینی بر این است که خوف و رجا را کنار هم ذکر بکنند. سایر اسمای حسنا یاد شده، رب العالمین بودن، الرحمن بودن، الرحیم بودن، در انسان شوق ایجاد میکند که رحیم را رحمان را بپرستند. اما مالک یوم الدین بودن بر انسان ترس ایجاد میکند که اگر اطاعت نکرد و دست به آلودگی زد، گرفتار روز جزا خواهد بود، روز جزایی که خدا مالک است بالقول المطلق، خدایی که احیانا خودش رو بخواد معرفی کند میفهمد به این که من اگر عزیزترین پیامبرم و همه انسانها را بخوام از من ببرم، قادرم و کسی نیست که در برابر این تصمیم جهانی من مقاومت کند. این را در باری است عیسی این چنین فرمود، آیه 17 سوره مائده این است، فرمود: اینها که عیسی را ابن الله میدانند باید بدانند که لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. چرا کفرو؟ برای اینکه قول فمن یملک من الله شیئا ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم و امه و من فی الارض جمیعا. اگر خدا بخواهد عیسی را و مادرش را و همه اهل زمین را یک جا از بین ببرد، کی در برابر این قدرت توان مقاومت دارد؟ این خداست. انسان اگر مالکی را که بالقول المطلق مالک است، به مالکیتش، این جور مالکیتش در روز قیامت ظهور میکند، یا مالک اون روز قیامت است که کل نظام کیهانی را یک جا عوض میکند. بنابراین برای اینکه این عبادت ها و نوع گرایش ها یک جانبه نباشد، طمعاً فی الرحمه نباشد، خوفاً من العقاب باشد، ترهیب و ترغیب کنار هم، حذر و رجا کنار هم، طمع و خوف کنار هم، تا انسان در این حسه مرکزی حرکت کند، اسم مبارک مالک یوم الدین در کنار الرحمن الرحیم آمده است و خود میتواند حد وسط باشد برای اثبات هم که خدا چون مالک یوم الدین است محمود است، چه این که میتواند رابطی باشد که آیات بعد را به آیات قبل مرتبط کند و منشأ عبادت و استعانت خدای سبحان باشد، رو هم اون رحمانیت اوست، سهیمیت اوست و مالکیت اوست. و اما اگر در دعای کمیل و امثال دعای کمیل آمده است که من اگر بعضی از اوامر شما را مثلا تخلف کردم، الهی و مولای ایجیت علی حکمن اتبعتو فی هوا نفسی و رم احترس فیه من تزین عدوبی، یا به اینجا که رسید فتجاوزتو به ماجرا علی من ذالک بعض حدود که بخالفتو بعض اوامرک فلکل حمد علی فی جمیع ذالک، اگر نسخه حمد باشد و حجت نباشد، چون قبلش دارد که ولکل حجت علیه فی ماجرا ولا حجت لی فی ماجرا علیه، یعنی تو بر من حجت ولا حجت لی فی ماجرا علیه ولکل حجت علیه، اگر نسخه حمد نباشد و حجت باشد که از بحث ما بیرون است، ظاهرن ولکل حجت علیه فی جمیع ذالک است در قبال ولا حجت لی فی ماجرا علیه، اگر حجت نباشد و هند باشد، در طی بحث ها گذشته روشن است خدایی که عذاب دارد همین ترسوندنش رحمت است که عده‌ای خوفاً من النار دست به تباهی نمیزنند، همین ترهیب از جهنم است که انسان خود را نجات میدهد. اگر نبود مسئله جهنم و ترس از جهنم، اکثری گرفتار عذاب میشدند و عمر را به هدر میدادند. پس خدا را شکر که جهنمی دارد تهدیدی کرده است و اگر از حدش تجاوز کردیم مشمول رحمت او میشویم، و این هم یک نحوه عذاب و بلایی است. در بیانات هست امیر که قبلا هم خونده شد این بود که حضرت فرمود نحمده علا بلائه کما نحمده علا آلائه، همونطوری که خدا آلایی دارد در برابر آلا محمود است، بلایی هم دارد که در برابر بلا محمود است، آزمایش است. بنابراین خود جهنم داشتن، خود ترسوندن از اسمای حسنای خدای سبحان است که باعث محمود شدن اوست. اونگاه این آیات همه و همه هر کدام اسمی از اسمای الهی را در بر دارد که منشأ حمد خداست و این زمینه است برای اینکه عبادت فقط منحصر به خدا باشد بلا غیر. اگر درباره آیه مبارکه مالک یوم الدین یا آیات دیگر مطالب مونده است ممکنه فضرا مطرح بشود، و اگر نه درباره عبادت استعانت بحث بکنید. الحمدلله رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. 16 جلسه تفسیر سوره مبارکه حمد توسط استاد جوادی آملی، 28/9/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تا کنون درباره اسمای حسنای خدای سبحان که هر کدام دلیل محمود بودن خدای سبحان هستند سخنانی به استناد این آیات مطرح شد. هر کدام از این اسما میتواند حد وسط باشد برای اثبات ضرورت هم برای خدای سبحان. او الله است، یعنی ذاتی است که همه کمالات را داراست، و هر ذاتی که جامع همه کمالات باشد محمود مطلق است، پس او محمود مطلق است، الحمدلله. او رب العالمین است، هر موجودی که رب العالمین باشد محمود مطلق است، پس الحمدلله. او رحمان است و هر رحمانی محمود است، پس او محمود است. او رحیم است، هر رحیمی محمود است، پس او محمود است. او مالک مطلق است که این مالکیت مطلقش در قیامت ظهور می کند، هر مالک مطلقی محمود است، پس او محمود است. یا او مالک روز جزاست، هر کسی که روز جزا زیر پوشش قدرت اوست محمود است، پس او محمود مطلق است. هر کدام از اینها می تواند حد وسط باشد برای اثبات هم برای خدای سبحان، پس الحمدلله. چه این که این اسماء حسنا می تواند دلیل باشد برای آینده و اون حصر عبادت نسبت به خدای سبحان است و حصر استعانت از خدای سبحان که ایاک نعبد و ایاک نستعین. این اسماء حسنا گذشته هم زمینه ضرورت حمد را تثبیت می کند، هم زمینه ضرورت عبادت و حصر عبادت را، زمینه ضرورت استعانت و حصر استعانت را. عمده این است که فرمود به ما این چنین آموخت که بگوییم ایاک نعبد و ایاک نستعین. سخن تا کنون به لسان غیبت بود، الان به لسان حضور شد که ایاک نعبد. سخن از غیبت به حضور آمد، اون هم با تقدیم معبود بر عابد، اون هم به لسان حصر، اون هم با حفظ وحدت در ناحیه معبود، با حفظ کثرت در ناحیه عابد، که اگر این نکات جمع بشود مجموعش این است که الله معبود است ولا غیر، ما سوى الله عابدند و سمتی جز عبادت ندارند، عبدند ولا غیر. هم او معبود است و غیر او معبود نیست و غیر او هم هر که هست و هر چه هست عابد است. تا انسان نمازگزار یا قاری قرآن دیدش چقدر وسیع باشد و این نعبد که متکلم مع الغیر است کیها را در نظر بیارد. نکته اولا این است که این سخن از غیبت به حضور منتقل شده است. این تنها یک تفنن ادبی نیست که به عنوان صنعت بدیعی التفات من الغیبت الی الخطاب ذکر شده باشد. عبدی که فهمید خدا جمیع کمالات را داراست، رب عالمین است، رحمان مطلق است و رحیم مطلق است و مالک مطلق، لائق است که خود را در حضور خدا ببیند و او را مخاطب قرار بدهد و بگوید ایاک. کسی که این دید را ندارد لائق خطاب نیست، به او اجازه نمیدهند که در محضر خدا قرار بگیرد. او غائب است گرچه خدا مشهود مطلق است. پذیرش و درک این اسماء حسنا گذشته برای آن است که انسان را از غیبت به حضور بیاورد، نه صرف یک تفنن ادبی باشد که التفات من غیبت علت تکلم است. اگر کسی معتقد شد و فهمید خدا رب العالمین است و مالک یوم الدین است، لائق است که از غیبت به حضور بیاید، نه خدا از غیبت به حضور بیاید. معمولا در صنعت ادبی آن است که اگر از غیبت به خطاب یا حضور التفات است، میگن متکلم از غیبت به خطاب التفات کرده، یعنی متکلم قبلا خطاب نمی کرد و الان خطاب میکنه. اما در اینجا سخن آن است که متکلم قبلا غائب بود الان حاضر است، او قبلا غیبت داشت و الان درک کرد در محضر خداست، نه اینکه او قبلا صاحب سخن بود، اول با خدا سخن نمی گفت بعد با خدا سخن میگوید. تفاوت اگر هست در متکلم است که از غیبت به حضور آمده است، نه از غیبت به حضور التفات پیدا کرده است. در صناعت ادبی و امثال آن زمام سخن به دست مخاطب متکلم است، او برای زیباگویی گاهی شخص را غایب و گاهی شخص را مخاطب قرار میدهد. اما در اینجا سخن آن نیست که زمام کلام به دست گوینده است، زمام کلام به دست او مخاطب است. مخاطب به انسان اجازه حضور تا کنون نمیداد، الان اجازه حضور میداد. گوینده خود را بعد از درک این معارف میبیند در مشهد خدای سبحان مشاهده میکند، میگوید ایاک. پس التفات از غیبت به خطاب نکتش این است و همین هم دلیل است بر تقدیم و دلیل است بر حصر و دلیل است بر این که از اون طرف ضمیر مفرد است و از این طرف ضمیر جمع. بیان و زالش این است، اگر ثابت شد که او رب العالمین است و جمیع موجودات در تحت ربوبیت خدای سبحانه، پس هیچ موجودی شایسته خطاب به عنوان اینکه معبود باشد و در حضورش انسان خضوع بکند نیست مگر الله. این حصر ممکن بود با این جمله ولا نعبد الا اياه بیان بشود. گاهی انسان میگوید تو را عبادت میکنیم فقط، تو را عبادت میکنیم و غیر تو را نه، که لسان حصر با جمله های بعدی تبیین میشود. گاهی میگوید ایاک، از همون اول که سخن شروع میکند با حصر شروع میکند. تقدیم ایاک مفید حصر است، چون انسان او را میبیند ولا غیر. اگر کسی معتقد شد او مالک مطلق است و او رب العالمین است، با کی خطاب کند؟ لذا میگوید ایاک. این تقدیم مفعول که ضمیر منفصل است مفید حصر است، برای این نکته است که اول او را میبیند و الا ممکن بود حصر را انسان با جمله های دیگر بیان کند، بگوید نعبدو که ولا نعبدو غیرک. اما از این که میگوید ایاکه، یعنی وقتی که به حال آمدم فقط تو را میبینم. در سوره فصلت، اونجا که سخن از اولم یک فبرب که انه علا کل شیء شهید است، ملازم فرمایید که اونجا شهید به معنی مشهود است، نه شهید به معنی شاهد. انه علا کل شیء مشهودون، یعنی انسان هر چه را میخواهد ببیند اول خدا را میبیند بعد غیر خدا را، که غیر خدا هم قهرن آیت او خواهد بود ولا غیر. انسانی که از حجاب به در آمد، از غفلت به در آمد، او را میبیند ولا غیر. لذا میگوید ایاکه، اول از او سخن میگوید. و چون او یکیست ولا شریک له، زمین را هم مفرد میآورد، میگوید ایاکه نه ایاکم. سخن از تشریف نیست، تشریف در اینجا در توحید است نه در جمع. در تشریفات ما احیانا ما از مفرد به جمع یاد میکنیم، میگویم شما گفتید. اما اینجا ادب در توحید است، ادب در آن مفرد ذکر کردن است، ادب در آن است که بگوییم تو نه شما، چون شمایی در کار نیست. بگویم ایاکه نه ایاکم، کمی در کار نیست. اگر ما سوای حق مربوبن و او رب است ولا غیر، پس میگویم ایاکه نه ایاکم. تشریف و تعظیم اقتضای وحدت میکند، چون هر گونه کثرتی مربوب خواهد بود و مملوک خواهد بود. اونگاه اگر دید انسان وسیع شد و فهمید رب خدا رب عالمین است، این ضمیر متکلم الغیر در نعبد منظورش نه که ما همه عوالم، نه تنها من با سایر نمازگزاران. یک انسان عادی وقتی که بخواهد بگوید ایاک نعبد، میگوید من و دیگر نمازگزاران. اما اگر یه مقدار انسان با آیات قبل مأنوس شد، میبیند به این که اگر عالمین مربوب خدای سبحانن و هر مربوبی عبد است و رب مولاست و رابطه بین الله و جهان رابطه عبد و مولاست، این به زرس قاطع میگوید ایاک نعبدو، یعنی من که جزئی از عالمینم با دیگر اجزای عالمین همه تو را عبادت میکنیم. چه این که تو در قیام در باره قیامت فرمودی این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، فرمودی همه موجودات سمایی و زمینی در قیامت بندگی اونا روشن میشود، بندوار میآیند. این جمله خبریه است که الغیت بدائل انشاء، اکثرا عبادت میکنن منتها نمیفهمن که در خدا را عبادت میکنن و در مسائل تکوینی تابعن. اگر کسی بخواهد برخلاف نظام حرکت کند مقدور نیست، اگرم کسی بخواهد معصیت کند ناچار است از راه علل و اسباب عادی مدد معصیت کند. از چشم کمک بگیرد، از گوش کمک بگیرد، از زمین کمک بگیرد، از هوا کمک بگیرد، همه و همه تحت ربوبیت رب العالمین. اگر هیچ موجودی نیست مگر اینکه مربوب خداست و رابطه هر موجودی با خدای سبحان رابطه عبد و مولاست، انسان این معنا را درک کرد، اونگاه میگوید ایاک نعبدو، یعنی ما همه عوالم، نه تنها من و دیگر نمازگزاران، یا نه تنها من و همه اعضا و جوارح و جوانح و شؤون و ادراک و کارهای من و همه قوای من. در بعضی از ادعیه ائمه علیهم السلام میگویند به اینکه سجد لک سمعی و بصری و فؤادی و سوادی و کذا و کذا و مخی، این تو بیانات دعای عرفه امام حسین سلام الله علیه است. که از بخواد استخونهای من، پوست من، گوشت من، یا بیان امام سجاد سلام الله علیه که گوشت من، پوست من شهادت به وحدانیت تو میدهد. این یک تعبیر است، این نیمه راه است به ما آموختن. اما اونجا که سخن از این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبداست، انسان میگوید من که در این جمع مستهلکم و به خودم اجازه نمیدم که به تنهایی بگویم ایاک اعبد، من که در این جمع مستهلکم که دیگر خصوصیت من هم الغا شده است، همه بنده توی دیگر به غیر تمسک نمی کند، به غیر پناهنده نمی شود. و این انسان مادامی می تواند بگوید ایاک نعبد که حواسش پیش چیز دیگر نباشه و از خدای سبحان غیر از خدا چیز دیگر نخواهد، دیگر نگوید من تو را می پرستم برای اینکه جهنم نبری یا بهشت بدی، که جهنم و بهشت را کنار بگذارد. اگر جهنم است اونم بنده خداست، اگر بهشت است اونم بنده خداست. دیگر نمیگوید من تو را میپرستم که مرا بهشت ببری، مثل اینکه بهشت در کنار افتاده است، جزء عابدین نیست. یا تو را میپرستم که مرا از جهنم نجات بدی، گویا جهنم جزء بندگان حق نیست. اگر انسان به اون دید رسید، دنیا و آخرت را، بهشت به جهنم، همه و همه را مربوب میبیند و رابطه بهشت و جهنم را با خدا هم رابطه عبد مولا میداند، میگوید من که در این جمع کثیر مستهلکم، همه و همه تو را عبادت میکنیم ولا غیر، ایاک نعبد. چون همه عبادت میکنن، کسی نیست خدا با عبادت نکند. در مسائل تکوین، در مسائل تشریع است که احیانا کسی به دنبال هوس حرکت میکند یا به دنبال بت راه میافتد. بلا در جهان تکوین خضوعی که دارد، در بحث های تکوینی گذشت که احدی مالک حیات خود، ممات خود، نفع خود، ضر خود نیست. لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. نخزع لدیک این معنا که در سوره مریم فرمود که روز قیامت ظهور می کند، این معنا را یک انسان موحد در دنیا مشاهده می کند. در سوره مریم این چنین فرمود، آی اصلا همین که من مطیع تو هستم و تو را مالک کل می بینم تشریع است. آیه 92 سوره مریم این است که فرمود این کل من فی السماوات و الارض الا آتی الرحمن عبدا، همه بنده وار می آیند. این ظهور عبودیت موجودات است در قیامت، نه اینکه امروز بنده نیستند و فردا بنده اند. فردا بنده وار می آیند، معلوم شاید امروز هم بنده اند. بله، اگر جبر بود که خدا به ما نسبت نمیداد. میگوییم ایاک نعبد، و اگر چنون چه جبر بود که میگفتیم به اینکه او دارد عالم را اداره میکند و بس. نه دیگه، بحث در تکوین است. انسانی که معتقد است به اینکه کل نظام خاضع است در پیشگاه حق، همین تشریع است، همین توحید است. توحید آن است، وظیفه تشریعی یک موحد آن است که بداند کل این نظام را خدا اداره میکند ولا غیر. و از این که عبادت به خود ما نسبت داده شد، معلوم میشود دیگر سخن از جبر نیست. میگوییم ایاک نعبد، این یه فعل اختیاری است به ما نسبت داده شده است. منتها برای اینکه روشن بشود ما در عبادت هم صاحب سمت و اختیار نیستیم، به ما تفویض نشده است که ما در عبادت مستقل باشیم، جمله مبارکه و ایاک نستعین، یعنی حتی فی العباده هم به تو استعانت میکنیم، در کنارش آمده است که مبادا کسی خیال کند گرچه من هیچ استقلال ندارم ولی در عبادت مستقلم، در بنده بودن مستقلم. میفهمه در بنده بودن هم مستقل نیستی، تو اگر بخواهی بنده باشی باید در بندگی هم از ما کمک بگیری. اون که از ما کمک نگرفت نمیداند بنده ماست. تو که میدانی بنده مایی، اینم لطف ماست. این طور نیست که انسان بگوید گرچه من در کارهای دیگر سمتی ندارم ولی در این که بنده هم مستقلم. این میشه تفویض، همون طوری که جبر و باطلت متفیزم محکوم است. که انسان بگوید من در عبادت مستقلم، یعنی بل استقلال خدا را عبادت میکنم، در این کارم از جای مدد نمیگیرد. این چنین نیست، بلکه در این کار هم از خدای سبحان استمداد میکند. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو را میپرستیم و در این پرستش همگانی هم تنها از تو استمداد میکنیم و لا غیر. اگر دیگری مددی به ما میفرستد مجرای فیض توست. در اونجا هم که خودت فرمودی استعین و بالصبر و الصلاة، صبر و صلاة جزء برنامه هاییست که تو به ما آموختی، این یه سرپلیست که ما را به مقصد میرساند، وگرنه صبر و صلاة هم در اون نسبت به ما، اعانت نسبت به ما استقلال ندارد. اگر این چنین است که این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، خیلی ها باید بمیرن و در قیامت ببینن که همه بندوار می آیند، یک انسان موحد قبل از این که بمیرد می بیند. این همون موتو قبل همون تموتو است. یک انسان موحد قبل از این که بمیرد می بیند که این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، همکنون می بیند. چون اگر همکنون دید همه بنده اند، دیگر به غیر خدا تکیه نمی کند، چون بنده چیزی رو مالک نیست. و این عبودیت هم عبودیت مطلق است، نظیر ربوبیت مطلقه خدای سبحان. یعنی اگر او ثابت شد که رب العالمین است بالقول المطلق، از این طرف چیزی برای انسان نمی ماند الا عبودیت مطلقه. این عبودیت مطلقه فقط تنها رابطه بین خدا و غیر خداست، و الا بین عبد و مولای عادی اگر یک عبودیتی هست و یک مالکیتی، گذشته از اینکه یک مالکیت اعتباری است و تکوینی، محدودم هست. یعنی عبد بسیاری از اوصاف، بسیار از خصائص، بسیاری از خاطرات دارد که مولا از او خبر ندارد، فضلا از اینکه مالک او باشد. بعضی از کارهای او را که کارهای اختیاری اوست، مولا مالک است. اما بسیاری از شؤون وجودی عبد را مولا مالک نیست. بنابراین بنده که زر خرید مولاست، عبد تلق مولا نیست، زیرا مولا خاطرات او را مالک نیست، حیات او را مالک نیست، ممات او را مالک نیست، اوصاف او را مالک نیست، شؤون نفسانی او را مالک نیست، فقط افعال اختیاری او را مالک است که کجا برود کجا نرود، چه کار بکند چه کار نکند. اما انسان که عبد خدای سبحان است، نظیر عبد مالک دنیایی نیست که از بعضی جهات عبد باشد و از بعضی جهات عبد نباشد، که در کارهای اختیاری انسان بنده خدا باشد و در کارهای دیگر بنده خدا نباشد. اینه که دین در همه شئون راه دارد. اون که به این پایگاه رسیده است میگوید وجهت و وجهی للذی فطر السماوات و الارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، یعنی عبد محضم. نظیر عبد مولای عادی نیست که بعضی از کارهای او مال مولا باشد و بعضی از شئون نفسانی او مال مولا نباشد. اما اگر چون که انسان به این پایگاه رسید، مییابد که حیات و ممات من ملک اوست، مربوب اوست، چیزی را انسان مالک نیست. اگر چیزی را مالک نیست، بالقول المطلق میگوید نعبدو، یعنی من با همه شؤون وجودیم دیگر موجودات با همه شؤون وجودیشون، به تعبیر جامع عالمین با همه شؤون وجودیشون، نعبدو تو را عبادت میکنی. این میشود لله الدین الخالص، فعبد الله مخلصا له الدین، این میشه دین خالص، که دیگر انسان چیزی را در بین راه نگذارد، نگوید تو را عبادت میکنیم برای اینکه به فرون مقام برسیم، چون فرون مقام هم موجودی است ممکن و مربوب و در تحت پوشش ربوبیت او. اگر همه و همه در پیشگاه خدا خاضعند، نباید انسان در این خضوع همگانی در استثناء بکند. این نعبدوی بالقول المطلق ناظر به آن است که هر موجودی با همه شؤونش خاضع خداست. دیگر در مسئله عبادت، در مسئله اطاعت، در مسئله خضوع خالص، همه و همه زیر پوشش معنای جامع عبادت خواهد بود. این عالی ترین خضوع را میگوین عبادت. اونگاه معلوم بشود که چرا انسان از غیبت به تکلم التفات کرده است، یعنی به جای رسید که خود را لائق میبیند که خطاب کند و اولا مخاطب را میبیند. سر التفات من الغیبت الى تکلم روشن، الى خطاب روشن میشود که انسان از غیبت به حضور آمده است. بران سر تقدیم ایاک روشن میشود، سر حسرم روشن میشود، سر توحید ضمیر در ایاکه که ایاکم گفته نشد اونم روشن میشود، سر اینکه نعبدو میگوییم و اعبدو نمیگوییم روشن میشود، سر اینکه نستعین را در کنار نعبد ذکر میکنیم اینم روشن میشود، سر تکرار ایاکه هم روشن میشود که چرا نگفتیم ایاکه نعبدو و نستعین بلکه هر دو جمله را مصدر کردیم به ایاکه، اونم روشن میشود. چون اگر گفته بشود ایاک نعبد و نستعین یعنی این مجموع به ما انه مجموع منحصر به حال توست، اما جمیع را ثابت نمی کند که عبادت هم منحصرا مال توست، استعانت هم منحصرا از توست. اگر گفتیم ایاک نعبد و نستعین یعنی این مجموع منحصرا در اختیار توست، اما جمیع را ثابت نمی کند. وقتی جمیع ثابت می شود که ایاک تکرار بشود، بگویم ایاک نعبد و ایاک نستعین، با یک ایاکه دو تا حصر استفاده نمی شود. اگر جمله تکرار شد، دو جمله بود، دو فعل بود، ایاکه ای که مقدم است حصر مجموع را افاده می کند، نه حصر جمیع را. برای اینکه حصر جمیع را بفهماند به ما فرمودند بگو ایاکه نعبد و ایاکه نستعین، یعنی در اعانت هم تنها معین توی، در عبادت هم تنها معبود توی. و از این که گفته نشد ایاک نعبد و اعنا ما را کمک بکن، نظیر ایاک نعبد و اهدنا الصراط المستقیم که بعد می آید، برای آن است که روشن بشود ما در این عبادت هم از اون مدد می گیریم. اگر گفته بشود ایاک نعبد و اعنا و اهدنا الى صراط المستقیم، این معنیش اینه که در عبادت ما مستقلیم، در کارهای دیگر از تو مدد میگیری. اما وقتی که ایاک نعبد گفته شد به کنارش هم ایاک نستعین آمد، معلوم میشود که ما در این عبادت هم از تو مدد میگیریم که اگر توفیق الهی شامل حال ما نشود توان عبادت هم نداریم. لذا در دعای صحیفه سجادیه مسئله هند و مانندان آمده است که خدایا ما هر عبادتی کردیم باز بدهکاری، زیرا تو توفیق دادی که تو را عبادت کردیم و اگر این توفیق نبود که تو را عبادت نمی کردیم. پس اگر تو را حمد کردیم، تو را شکر کردیم، یک دین دیگری آمد، باید حمد بکنیم که تو را حمد کردیم. لذا هیچ راهی برای ادای حق تو نداریم. نعم قال سیدنا استاد رضوان الله علیه بعد از این که این نکات را در المیزان ذکر کردن، فرمودن یک نکات فراوان دیگری هم هست که در کتب دیگر احیانا هست، اونگاه این تعبیر را دارن که والله سبحانه غریب لا یغزا دینه، خدای سبحان اون طلبکاری است که حقش ادا نمی شود. هر چی ما این نکات را بگوییم باز میبینیم بدهکاری، چون بالاخره یه چیزی برای خود انسان در این وسط میماند و این با توحید سازگار نیست. اگر انسان چیزی برای خود دید ولو در یه مرحله، این دیگه با توحید سازگار نیست. این با اون بحث معروف کلام که آیا جزا به تفضل است یا استحقاق خیلی فاصله دارد. دیگر جا برای این نمی‌ماند که انسان توهم کند که ما استحقاق بهشت داریم که جزا به استحقاق است. اونگاه معلوم می‌شود همش به فضل الهی است ولا غیر. والله سبحانه غریم، یعنی یک طلبکاری است که لا یغزا دینه، که اگر کسی حمدی کرد و عبادتی نمود، باید یک حمد دیگر و عبادتی دیگر بکند که این توفیق را پیدا کرده است، این نعمتی است که خدای سبحان بودا، چون بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. اینه که انسان بهترین راهش اینه که چیزی طلب نکند و طلبکار نباشد و بداند که طلبکار نیست. این نعمت هستی را که خدا بودا، این معرفتی که خدا به او سبحان بوداد، قابل حمد و قابل تقدیر نیست، یعنی از انسان مقدور نیست که بگوید حمد. لذا کسی که به این پایگاه رسیده است به اون رسول خدا علیه الله و تحیت و سناس میگوید لا احسی تناعن علیک، اون قدرت را نداریم که بر تو سنای تو را احسا کنیم. انت کما اسنیت علی نفسک، تو فقط باید خودت رو سنا کنی. ولا اون قدرت در اختیار ما باشد که تو را هند بکنیم اون چنان نیست. لا احسی ثناءً علیک، انت کما اسنیت علی نفسک. این یه سلسله از بحث ها در باره یک آیه کریمه یاک نعبد و یاک نستعین. کسی که میداند جهان به طرف خدای سبحان می رود این دارد عبادت می کند. کسی که نبیند جهان به طرف خدای سبحان می رود این استکبار است که استکبار با عبادت سازگار نیست. الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلی. بله هستند، اما دیدن اینکه اینها تکوینن عبدن این توحید است. اگر کسی عبد باشد با ازالک نداند عبد است از عبادت استکبار کند این عبد تکوینی هست و عبد تشریعی نیست. حقیقتش در قیامت ظهور میکند که بندوار میآید، استکبارش هم در اون روز دامنگیر اوست. کسی که بداند جهان در تحت قدرت خداست این عبادت است. کسی که نداند و بپندارد که جهان خود ساخته است یا در اختیار دیگران است این استکبار است. الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلی. عبادت نه با استکبار سازگار است نه با شرک. بله دیگه، تشریع معناش اینه که انسان معتقد باشد، چون تشریع و شریعت یه ایمان است و یه عمل صالح، ایمان به این که خدای سبحان آفرید و رب العالمین است، الرحمن الرحیم است، مالک یوم الدین است، این ایمان، عمل هم به طبق دستور انجام بدهد، اینو میگن تشریع. تشریع نعبد اینه که انسان ببیند همه خاضعند، این معناش. چرا دیگه؟ ایمان و عمل صالح. عبادت یک بعدش ایمان است که اعتقاد داشته باشد خدا رب العالمین است، الرحمن الرحیم است، مالک یوم الدین است و بر اساس این ایمان عمل صالح داشته باشد، چون عبد چیزی از خود مالک نیست که بگوید من قانونم را خودم تنظیم میکنم. اگر یه عبد محض شد میگوید حیات من و ممات من لله رب العالمین، دیگر نمیتواند، دیگر نمیگوید در این کارها من تابع خدایم، در اون کارها به نظر خود یا شرق و غرب عمل میکنم. اگر کسی دید کل جهان را خدا آفرید و کل جهان خاضع است، یعنی او باید اداره کند ولا غیر، همین میشود توحید کامل، این میشود عبادت تشریعی. ابلیس یکون و عبدن من عباده سبحانه و مغهور و مسخر لده، هیسو قال سبحانه و تعالی انا جعلناه اولیاء لشیاطین، هیسو قال سبحانه انا ارسلنا شیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، هیسو قال سبحانه و تعالی اخرج انک رجیم و ان علیک لعنتی الی یوم الدین، فهو مربوب فهو عبد دلیل داخر، الا انه لا یفهم انه عبد مربوب داخر کان مستکبر لا یفهم، و الا ان الله سبحانه و تعالی قال اخرج فان علیک لعنتی الی یوم الدین فخرج بسار رجیما الی یوم الدین، فهو عبد مربوب لا یملک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا الا انه لا یفهم انه عبد مربوب، و من لا یفهم فهو ابلیس، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلی. استکبار با عبادت سازگار نیست. کسی که نداند بنده است این استکبار است. کسی که بداند او و دیگر موجودات عبد محضند و این عبودیت محض در قیامت ظهور می کند این توحید است. الحمدلله.